بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین و اللعن علی اعدائهم اجمعین ابد العابدین و دهر الداهرین. حمد خدا را که باز هم موفق شدیم که سخنی از فقه امام صادق علیه السلام داشته باشیم و موفق شدیم بتوانیم با مذاکره و مباحثه جزء کسانی باشیم که اخبار اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین را زنده نگه داشته باشیم و در حد خودمون وسیله احیاء آثار اونها و احیاء کتاب و سنت باشیم. و نمی شود این اعمال خیر که از شماها انجام می گیرد ما هم به برکت شما جز با توفیق خداوند، جز با عنایت ذات باری، اینقدر انسانها و اینقدر زمانها انسان میخواد موفق بشه به کار خیر و مایلن به موفق شدن اما موفق نمیشوند، اون هم مخصوصا توفیق به فقه و حفظ حوزه های علمیه و شیوه سلف صالح که اساس حوزه های علمیه هم هدف اصلی هم همون فقه و فقاهت است. منتها من این بحث را چه بحث اصول را که صبح شروع کردیم یادم رو اونجا عرض کنم، الان عرض می کنم تدارکن، و چه در مباحثه فقهمون امروز. ما بحثمون که امروز شروع شده روز چهارشنبه 14 شهریور، این مصادف است با روز شهادت قدوسی که به حق قدوسی بود و به حق روحانی بود. امید است روح بلند او و فضیلتهای او سبب توفیق بیشتر ماها بشود و روز آغاز مباحثه ماها مصادف شده امسال در سال تحصیلی 75-76 با روز شهادت او. او از علماء کم نظیر بود در عشق به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و در زهد و بی‌اعتنایی به دنیا و در این که می‌خواست افراد صالحی را تربیت کند و دقت در مسائل اخلاقی زیاد داشت که ما حداقل این یه مطلب رو من عرض می‌کنم که شما عزیزان هم از او و از امام امت درس بگیریم. در انتخاب استاد در مدرسه حقانی سابق، حقانی که مرکز کاریشون بود در سابق، اونجا ایشون خیلی دقت میکرد در انتخاب استاد، استاد از هر جهتی شایسته باشه. یه کسی بود آمده بود اونجا، دعوتش کرد ایشون برای درس گفتن، اسم او را من نمیبرم، دعوتش کرد برای درس گفتن، بهش گفت که این درس رو بگو. این برای اینکه اونجا یه پای باز کند، به هر حال درس دادن مدرسه حقانی اون وقتی که شهید قدوسی دخالت میکرد یه امتیازی بود در اونجا، میگفتن شهید قدوسی اینو پذیرفته اونجا درس بدهد، اونجا مدرسین همچون حضرت آیت الله آقای احمدی و دیگران از بزرگان بودند. یه 2-3 ماهی نمیدونم دقیق یادم نیست اون درس رو داد و بعد به مرحوم قدوسی عرض کرده بود که من میخوام فلان کتاب را درس بدهم. خب این شایسته درس اون کتاب نبود، شایسته همونی بود که شهید قدوسی بهش گفته بود. به عنوان خودخواهی و یه نحوه منیت گفت من میخوام فلان کتاب را درس بدهم. ایشون فرموده بود نه، همین کتاب را مایلید درس بدید تشریف بیارید. دقیق یادم نی، حالا تشبیهاتشم نمیدونم، یا گفته بود از فردا نیاید، اینو من یادم نیست، اینو باید از اون افرادی که اطلاع بیشتری دارن سوال کنن، اون تا اسمشو نباید ببرن. میخواید همین مباشره بیاید، میخواید نیاید، که بعد هم برای همیشه دیگه ایشون پاش از اونجا قطع شد. برای اینکه استشمام کرد که این روحانیه به معنای واقعی نیست، این نمیخواد درس بگه برای خدا، این میخواد درس بگه تو مدرسه حقانی سابق برای اینکه گنده بشد، برای اینکه مهم بشد. خود درس گفتن اونجا خب یه گندگی و اهمیت و ارزشی بود، اما اون درس را اونجا گفتن و اون درس را اونجا تدریس کردن برایش مرتبه بالاتری بود، در حالی که شایسته اونه بود. شهید قدوسی رضوان الله تعالی علیه دیگه اجازه تدریس به او را نداد که نداد که نداد که نداد. او هم البته دارای یک شذوذ و یک نوادری بود توی زندگی خودش که من شذوذ و نوادرش را نمیخوام عرض کنم. این را عرض کردم که از شهید قدوسی ما یاد بگیریم عملمون رو برای خدا قرار بدیم، غیر خدا رو در عملمون شریک نکنیم. یه جمله داره امام سلام الله علیه، من به همه تون عرض می کنم، در اول سال تحصیلی انجام وظیفه شکست نداره. ما موظفیم درس بخونیم، ما موظفیم مباحثه کنیم و مطالعه کنیم، کم فهمیدیم یا زیاد فهمیدیم، نخواهیم خیانت کنیم و کلا بگذاریم سر امام زمان صلوات الله و سلام علی، بقیهش دیگه با ما نی. ممکنه یه کسی خوب بفهمد یه کسی بد بفهمد، یه کسی هم مباحثه های خوبی گیرش بیاد یه کسی هم مباحثه های خوبتری گیرش بیاد، این دیگه به ما مربوط نیست. ممکنه من بتونم اهل افاده برای جمعیت زیادی باشم، ممکنه نتونم اهل افاده برای جمعیت زیادی باشم، به من مربوط نیست، به من هیچ ارتباطی نداره. من بارها عرض کردم من تو این حوزه مباحثه کردم، یه وقت اول صبح آمدم کفایه میگفتم تو اون مدرسه زیر کتابخانه، اول صبح اول آفتاب میومدم، دوتا هم مباحثه داشتیم، یکی من بودم دوتا مونا سه نفری کفایه براشون مباحثه میکردم. یه روز هر دو میامدن و من میشدیم سه نفر، یه روز یکشون شیخ بود یکشون سید، هر دوشون هم الان هستن. یه روز شیخ می آمد سید نمی آمد، من می رفتم مباحثه می کردم. یه روز سید می آمد و شیخ نمی آمد، باز یه روز هیچ کدوم نمی اومد، باز من می اومدم اونجا می نشستم یه مقداری، بعد با می شدم کتابخونه که باز می شد می رفتم. این سبب نمی شد که نه من حالا ترک کنم مباحثه. یا گاهی درس امام را من یاد دارم، یک درس از امام را سه بار من نوشتم، همینجا توی فیضیه، سه بار درس امام را من نوشتم. وقت اون حجره مرحوم آیت الله رضوان الله تعالی علیه حجرات آقایت الله اشرفی بودیم، رو به روی سهم پایین بود، سه بار من نوشتم، آخر سرم باز راضی نشدم، ولی در این حالیش احساس ناراحتیم نکردم، بودم من بیش از این نمیفهمم، من بیش از این از کلام امام نمیفهمم. اینو یادتون باشه و اصلا شیوه ی حوزه ها بر این باید باشد، شیوه ی حوزه بر این باشه طلبه متقی باشد، طلبه خائن نباشد، بخواد درس بخونه. کم فهمید، زیاد فهمید، امروز زنش مریض بود، فردا بچهش مریض بود، یا آقای یه وقت زنگ میزد میگفت نمیدونم من چند ساعت از وقت نرسیدم درس بخونم، آیا سهم امام برای من حلال یا نه؟ بهش گفتم اگر میخوای کلا بذاری و ناخونک بزنی به حوزه برات حرامه، اگر نه درس میخونی. خب همه درس میخونن دیگه، تو هم درس میخونی، اینجوری شده، این شرایط مانع از او نمیشود. و عمل رو خالص کردن خیلی مشکله، حتی در عبادات. من یه روایتیه که یادداشت کردم، ابی بصیر یه برداشت کرده، منم یه برداشت دیگری رو احتمال میدن در اون روایت. روایت رو براتون میخونم، روز اول مباحثه که با روایت اهل بیت هم بحثمون رو شروع کرده باشیم، با شهادت و نام امام و روایت اهل بیت و حمد و ثنای خداوند، قاعدتا خدا به عمر برکت خواهد داد. روایت در اصول کافی جلد دوم صفحه 124. انا ابی بصیر قال دخلت على ابي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام في السنه التي قبض فيها ابو عبد الله عليه السلام، سال شهادت باباش من بر موسى بن جعفر صلوات الله و سلام علیه وارد شدم. فقلت جعلت فداك مالك ذبحت كبشن و نحر فلان بدنتا، شما یه گوسفند سر بریدید اما فلانی یه شتر یا یه گاو سر بریده است. فقال یا ابا محمد ان نوحا كان في السفينه و كان فيها ما شاء الله، تو سفینه همه چی بود، و کانت السفینت و معموره به حمزه فطافت بالبیت و هو طواف النساء بناشو کشتی نو دور خانه خدا بچرخه و خلا سبیلها نوح علیه السلام. نوح امرهاش کرد دیگه، حالا میخواد دور خانه خدا بچرخد، اونجا محل امن و آزادیه دیگه، حالا رها کرد کشتیه رو که بچرخه دور خانه خدا. فاوحى الله عز وجل الى الجبال اني واضع سفینه نوح عبدی على جبل من کن، من این کشتی را روی یکی از این کوهای اطراف پایین میارم. فتتاولت و سمخت، بعضی از این کوها یا همه کوها به خود بالیدند، بله به حساب ما میاد، این سفینه اینو سراغ ما میاد، برای خودشون یه اهمیت و ارزشی قائل شدن که حتما کشتی نو سراغ ما میاد، ما کوههای گنده هستیم، ما تشکیلات داریم، ما همه چیزمون مرتبه، همه جهات آمدن کشتی نو برای ما فراهمه. و تواضع الجودی و هو جبل عندكم، کوه جودی که نزد شما از ابی وسیع اون تواضع کرد. فضربت السفینه به جعجع الجبل یا به جعجع الجبل، کشتی نو به سینه اون کوه جودی برخورد کرد. قال فقال نوح علیه السلام عند ذلك یا ماری اتقن و هوه به سریانیه یا رب اصله، دی کشتی خورد به کوه، گفت خدای خودت اصلاح کن. این روایت رو در جواب او نقل کرد. خب حالا ابی بصیر یه تحلیل کرده، قال فزننت ان ابا الحسن علیه السلام عرض به نفسه، من گمانم اینه که ابا الحسن موسی بن جعفر با این روایت تعریضه به خودش داشته، خودش عرضه کرده، یعنی میخواست است بگد من تواضع کردم و کفشی را کشتم، به خاطر تواضع من کفش را زهر کردم. اما به نظر من یه احتمال دیگه میاد و اون این که لعل اون موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه بخواد بفرماد او فلانی که شتر کشته، او در شتر کشیش قصدش خالص نبوده، اون میخواسته خلاصه بگه من شتر کشتم، من گاو کشتم، او خلوص نیت نداشته. من هم اگر میخواستم شتر یا گاو بکشم شاید مثلا اونجور میشد و من مردش نیستم که خلوص نیتم از بین بره. شتر کشی او خلوص نیت نداشته، اعتراض حضرت است به او و یاد دادن این که خیال نکنی وقتی کار عبادت شد دیگه خالص می شود، نه با اینکه عبادت بوده اما شطور کشته که یه نحوه خود نمایی هم در کنارش باشه. شما آیون نفرمایید که خب این یه نحوه اعتراض به غیره و از مقام موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه این نحوه اعتراض به غیر محال است، نه بعیده، محال است. جواب اینه، کلمه فلانن معلوم میشه از شیعه نبوده، این که ابی بصیر اسمشو نیاورده این فلانن معلوم میشه یکی از این افراد وابسته به حکومت بن العباس بوده، یکی از یه آخوندهای ضد انقلاب بوده، آخوند درباری بوده، آخوند بدی بوده، آدم بدی بوده که ابی بصیر اسمشو نیاورده و به ذهن میاد که آخوند بوده، برای اینکه میگه تو گوسفند کشتی، فلانی شتر کشت، باید یه نحوه کنار هم گذاشتن، یه نحوه تشابهی با هم داشته باشن. حضرت میخواد بفرماد او در این عملش ریا داشته و عمل ممکنه ولو کشتن شتر هم باشد خالص نباشد. خدا را به اخلاص امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه و به اخلاص رسول الله و به اخلاص زهرا و به اخلاص ائمه معصومین و به اخلاص انبیا و به اخلاص شهدا و به اخلاص اولیا و به اخلاص همه خوبان درگاهش قسمش میدهیم که نیتهای ما را خالص گرداند. این حالا به مناسبت شروع بحث. اما بحث الثانی القتل، تحریر الوسیله جلد دوم صفحه 367. الثانی القتل دومی از موانع ارث قتله. مسئله یک، لا یرث القاتل من المقتول لو کان القتل عمدا و ظلما و یرث منه ان قتله بحق کما اذا کان قصاصا او حدا او دفاعا عن نفسه او ارزه او ماله و کذا اذا کان خطا محضا کما اذا رما الى طائر فاخطا و اصاب قریبه فانه یرثه. نعم لا یرثه من دیته التي تتحملها العاقله على الاقوى. و اما شبه العام و هو ما اذا کان قاصدا لايقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقاتل و کان الفعل مما لا يترتب عليه القاتل في العاده كما اذا ضربه ضربا خفيفا للتاديب فادى الى قتله ففي كونه كالعمد المحض مانعا عن الارث او كالخطا المحض قولان اقواهما ثانيهما. در اینجا دو سه تا مسئله هست، یکی راجع به قتل عمد که قاتل به قتل عمد ارث نمیبرد، یکی قاتل به قتل خطا، سوم قاتل به قتل شبه عمد. درباره مانعیت قتل نسبت به قاتل در اینجا سه مسئله عنوان شده، یکی قاتل عمدی، یکی قاتل خطعی، یکی قاتل شبه عمد. نسبت به قاتل عمد این کان بلا حق ظلمن، قاتل عمد عن ظلمن، این اجماع قائم است و نصوص وارد است بر این که او ارث نمی برد. القاتل و عمدن و ظلمن لا یرثو بل اجماع و بل نصوص، بل اجماع و بل نصوص ارث نمی بره. روایاتش در ابواب موانع ارث هست. روایات دو دسته است، روایاتی که بر این معنا دلالت می کنه. بعضی از این روایات مطلق است، هر قاتلی رو می گیرد، و بعضی از این روایات اختصاص دارد به قاتل عمد، مخصوص قاتل عمده. از روایات مطلقه یکی صیحه هشام، یک باب هفت ابواب موانع ارث، یک باب هفت ابواب موانع ارث، صفحه 388 جلد 17 صیحه اینه. محمد ابن یعقوب عن احمد، محمد ابن یحیی عن احمد و عبدالله ابن محمد، محمد ابن عیسی اشعری، عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم، صحیح هشام ابن سالم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا میراث للقاتل. این به طور کلی میگه لا میراث للقاتل، این یک که مطلقه. منها خبر ابی بصیر، پنج همین باب هفت، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله قال لا يتوارث رجلان قتل احدهما صاحبه، دو نفری که یکیشون صاحبشو کشته اینا از همدیگه ارث نمیبرن. یکی خبر قاسم ابن سلیمان، شش باب هفت، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل قتل امه ایرثها، قال سمعت ابي عبد الله عليه السلام يقول لا ميراث للقاتل. این هم یه روایه. اینها مربوط به مطلق قتل، و شاید شما غیر از این روایات روایات دیگری هم پیدا کنید که مطلق قتل را داره دلالت میکنه. حالا باز دوی باب دوازدهم هست، دوی باب دوازده، دوی باب دوازده، صحیح جمیل ابن دراج، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر، این یک سند، و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حدید جمیعا عن جمیل ابن دراج ان احدهما علیهم السلام قال لا یرث الرجل اذا قتل ولده او والده ولكن یکون المیراث لورثه القاتل. این مطلق قتل را دارد میگه، چه قتل قتل عمدی باشد، چه قتل عمدی باشد، چه غیر عمدی. اینا روایات مطلقه. روایات خاصه هم داریم. یه طایفه هم روایات خاصه است مخصوص به قتل عمد، مخصوص به قتل عمد. بله، روایات خاصه یک باب نه. بله، محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام قال اذا قتل الرجل امه خطئا ورثها و ان قتلها متعمدا فلا يرثها، مربوط به قتل عمد، و ان قتلها متعمدا ولا يرثها. دوی باب نو، صحیحه عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل قتل امه ایرثها، قال ان کان خطئا ورثها و ان کان عمدا لم يرثها. این هم باز مربوط به عمد. حالا ما نگفتیم که حالا بس در هر حال بس یقین دارید قتل عمد میگیریم، حالا ما حالا قتل عمد میخونیم، ما میگیم روایاتی که دلالت میکنه که قاتل عمدی ارث نمیبرد اینا حالا طائفتین، بعضیشون مطلقن و بعضیشون مخصوص به قتل عمد هستن. یا باز از روایاتی که مربوطه به قتل عمده این سه باب نو، خبر فضیل ابن یسار لا یقتل الرجل به ولده اذا قتله و یقتل الولد به والده اذا قتله ولده ولا یرث الرجل اباه اذا قتله و ان کان، حالا این باز عامه، و ان کان خطئا، یا روایات دیگه حالا بعد میتونید پیدا کنید، من یادداشت کردم تو این روایات، روایات دیگری هم هست. پس هم روایات عامه داریم و هم روایات خاصه و مسئله اشکالی نداره. و اما اگر قتل قتل به حق باشد، چه به حق واجب و لازم و چه به حق جائز، حق جائز مثل باب قصاص میتونه قصاص کند، میتونه دیه بگیرد، حق واجب مثل اینکه مأمور شده است به اینکه محارب را بکشد، خب این قتلش واجب است، از قوم و خیشاش محاربن، او مأمور شده که محارب رو بکشد، خب قتل المحارب واجب، این بدل بردار نیست که بگه حالا نمی کشمش. در قتل عمدی اگر به حق باشد او مانع از ارث نیست، اجماعا برای خروج او از این روایات و انصراف روایات از اونجا، روایات انصراف دارد، روایاتی که میگه قاتل ارث نمیبرد اینا ناظر به قاتل عمدیه، نه مربوطه به قتل عمدی ظلمی، نه مربوطه به قتل حق. و خروجش از روایات و انصراف روایات و برای این روایتی که در باب 13 استش از ابواب موانع ارث، باب 13 از ابواب موانع، خبر حفص بن قیاس محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن سلیمان ابن داوود منقری عن حفص ابن قیاس قال سألت جعفر ابن محمد علیهم السلام عن طائفتین من المؤمنین احداهما باقیه والاخرى عادله اقتتلوا قتل رجل من اهل العراق اباه او ابنه او اخاه او حمیمه و هو من اهل البغی، مقتول از اهل بغی بوده و هو وارثه، یعنی این آقای وارثی که از اهل عدله این قاتل بوده، ایرثه قال نعم لانه قتله بحق. این هم عموم علت هم این معنا را میفهمونه. هذا مع اینکه اعتبار، بلکه به قول صاحب جواهر حکمت ظاهرم اقتضا می کند که قتل عمدی ظلمی ان ظلمن سبب ارث نشود. این برمی گرده به اصل مطلب. هازا من اعتبار بل الحکمت الظاهره تقتضی عدم الارث للقاتل عمدن و ظلمن. برای اینکه اگر بنا باشه قاتل عمدی ظلم ارث ببرد، سبب می شود که مردم زود به زود قوم و خویشاشون را بکشن. ورثه عجله کند در کشتن مورث، استعجال کند در کشتن مورث، و برای اینکه خلاف مطلوبش حاصل بشود ای او را کشته است تا ارث ببرد. اسلام آمده گفته نخیر، تو نباید ارث ببری، برای اینکه خلاف مطلوبش حاصل بشه و دماغش به خاک مالیده بشه آمده گفته نباید تو ارث ببری. پس عدم ارث قاتل عمدی عن ظلم مطابق است با اجماع و با نصوص ول اعتبار بل الحکمت الظاهره، که حکمت ظاهره را صاحب جواهر قشنگ بیان کرده، دو وجه ظاهر در حکمت ظاهره بیان کرده، با مراجعه به جواهر برای آقایون معلوم میشه. این تمام بحث تا اینجا. بحث بعدی راجع به قتل خطا است که مفصله، و بعد هم قتل شبه ان روز شنبه انشاءالله 7:15 کم تلاش میکنیم زود تمام کنیم که هر یکی از آقایون که ائمه جماعتن به نماز جماعتشون برسن. و صلی الله علی سیدنا محمد.